الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بعد از اینکه ما وجود ذهنی را و اینکه نفس انسان از جهت ادراک میتواند به شناخت برخی حقایق برسد اثبات کردیم، لازم هست که اونچه که در ذهنمون حاصل میشود را به نحوی دستبندی و طبقه بندی کنیم. ما مفاهیم متعدد داریم در ذهن، اما احکام این مفاهیم و ویژگی هاشون و نحوه خبر دادنشون از واقعیت با هم متفاوته. حالا که اثبات شد ما موطنی به نام ذهن داریم که مفاهیم در اوجا میگیرد، باید در صدد شناخت احکام کلی این مفاهیم هم باشیم. وجه اهمیت هم همین است که ما از طریق این مفاهیم میخواییم به معرفت واقعیت برسیم. پس اگر در شناخت احکام این مفاهیم خلط کنیم، شناختمون از واقعیت دقیق نخواهد شد. اینجا بحث معقول ثانی و معقول اول و دو نحوه معقول ثانی پیش میاد که اون خودش یه نحوه نیست. توجه بکنید قبل از اینکه معنای این دو اصطلاح رو بخوام توضیح بدیم، اون نکته در مورد ادراک رو که ما در مقام شناخت‌های ذهنی و حصولی یک مرتبه از شناختمون ادراک حسیه، یک مرتبهش خیالی است و یک مرتبه وهمی و یک مرتبه هم عقلی. سخن ما در همین مفاهیم معقول است، نه اون سه قسم دیگر، چون معیار معرفت معقولات، اون چیزی که با ما حقیقت اشیا را و حقیقت روابط وجودی اشیا را به ما نشان میده، معقولات هم. معقولات با هم متفاوتن از این جهت که اونها چگونه واقعیت را و چه نحوه واقعیت را برای ما آشکار میکنن. تقسیم کردن حکما معقولات را به معقول اول و معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی. برای اینکه این سه نحوه معقول شناخته بشود، باید ما دو تا اصطلاح رو بدانیم که در تعریف این معقولات اخذ شده است، یکی عروض و یکی اتصاف. مقصود از عروض این است که شما محمولی، عارضی در نظر داشته باشید و بخواد این عارض را بر یک موضوع حمل کنید. طبعاً در حمل باید یک گونه مغایرت بین موضوع و محمول باشه، گونه انفکاک ولو در اعتبار بین موضوع و محمول تصور بشود و سپس بر او حمل بشود. اگر هیچ نحو مغایرت بین موضوع و محمول نباشه، میشه حمل شی بر خودش. این مفید فایده ای نیست. حالا نحوه هایی داره که بعداً بهش میرسیم، نحوه های حمل شی بر خودش. پس به ناچار وقتی از عروض سخن گفتیم، تصور عارض شدن چیزی بر چیزی، یعنی پیشفرض اینه که اینا با هم مغایرن. حالا نحوه تغایر چگونه است؟ اون مسئله دیگری است. بالاخره باید یک نحوه تغایر باشه تا عارض و معروض معنا بده. و اما اتصاف به همون معنای ظاهریش، یعنی شما صفتی و موصوفی دارید و این موصوف متلبس به این صفت، متصف به این صفته. نکته دیگری که باز اینجا باید دانست این که اون موطن و مرتبه ای که عروض یا اتصاف در او واقع میشه چیه. مثال بزنیم از محسوسات. شما مثلا در خارج جسم دارید، اگر بخواید بگید جسم گرم است، سرد است، هم گرما عارض شده بر جسم و اضافه شده، هم جسم متصف به گرما شده، هر دو صادقه. موطن این اتصاف و موطن این عروض همون خارج است. وقتی شما میگید جسم گرم است، مقصود اینه که در ظرف خارج عرضی به نام گرما اضافه شده به جسم و جسم هم متصف به این صفت شده است. اما مقصودتون این نیست که در ذهن چون چیزی رخ داده است. منظور از موطن و اون مرتبه اتصاف یا مرتبه عروض یعنی اون ظرفی که شما به حسب اون ظرف دارید این عروض را یا اتصاف را در نظر میگیرید و میگید در چه مرتبه این رخ داده است. الان در این مثالی که گفتیم عارض شدن گرما بر جسم در خارجه، در ظرف خارجه. اتصاف جسمم به گرما همینطور. حالا ممکنه ذهنم باشه، ممکنه از تفاوت باشه بین ظرف عروض و ظرف اتصاف که الان خواهیم گفت. الان غرضم اینه که وقتی میگیم در چه مرتبه‌ای و چه موطنی و چه ظرفی این عروض یا این اتصاف واقع شده، مقصود اینه. مثل این مثال محسوس که گفتیم. حالا برگردیم سراغ این سه اصطلاح. اگر عوارض و محمولاتی که بر شی بار می شود عروضش و اتصافش هر دو در ظرف خارج باشه، مفهوم معقولی که از این عارض برای ما حاصل میشه بهش میگیم معقول اول. مثل همین گرمایی که الان گفتیم. شما یک معنایی و درکی، یک مفهوم کلی از گرما دارید، این میشه معنای معقول. پس معنای کلی گرما معقول است. وقتی شما میخواید بگید فلان شی گرم است، آیا این عروض و منظم شدن گرما در خارج واقع شد یا در ذهن؟ معلومه که در خارج گرما اضافه شده، بعد ما هم در ذهن قضیه بهش بر اساسش تشکیل دادیم. و همچنین متصف شدن این جسم به این گرما هم در خارج است. به چنین مفاهیمی که، به چنین کلیاتی که وقتی مصادیقش رو در نظر گرفتید، ظرف عروض و ظرف اتصافش در خارج است، میگیم معقول اول. شما برای که به این معنای معقول برسید، تحلیل ذهنی دیگه لازم نیست. فقط اضافه و ارتباط این گرما رو از موضوعات، از مقدارش، از اشکالش، از هر چیزی که غیر از خود گرماست قطع کنید. به قول معروف فلاسفه تقشیر، اون لایه برداری ها رو بکنید، زوائد رو حذف کن، میرسید به اون مفهوم کلی. یه وقت گرمای جزئی رو شما در نظر گرفتید، خب در این مکانه، در این زمانه، در این جسمه، با این مقدار مثلا درجه است، اینا میشه زوائد. اما اگر ارتباطش رو با زمان و مکان و شدتش و ظرفش همه اینا رو گذاشتی کنار، به خود اون اصل گرما فارغ از همه این جزئیات رسیدید، میشه اون مفهوم معقول دیگه. تا اینجا واضحه که بس معقول اول یعنی اون معقولاتی که اگر مصادیقش در نظر بگیرید عارض شدنش بر چیزی و اتصاف یافتن اون چیز به این معنا در ظرف خارج است. اما گاهی بعضی معقولات هست اینطور نیست، بلکه همه این عروض اتصاف در ظرف ذهن است. مثلا شما اگر بخواید بگید انسان نوع است، ناطق فصل است، الان نوع عارض شده بر انسان، بگیم الانسان و نوع، و میتونیم انسان رو توصیف کنیم به نوعیت، بگیم انسان یکی از ویژگی های این ماهیت انسانی که ما بشین میگیم نوعه، مرکب از جنس و فصل شد، نوع تام، همه ذاتیاتش بیان شده است. آیا ما بر خارج به حسب افراد خارجی به زید، به عم، به بکر که مصادیق انسان هن میتونیم بگیم اینها نوع هن؟ زید نوع است؟ هم غلطه، زید فرد نوع است، نوع نیست. پس نوعیت عارض بر زید خارجی نمیشود، زید خارجی هم متصف به نوعیت نمی شود که بگیم یکی از ویژگی های زید که سفید و سیاه و در این زمان و در این مکانه، یکی از ویژگی هاش هم اینه که نوع است. غلطه. اما مفهوم کلی که از انسان داریم در ذهن، این نوع بر او عارض می شود، در همون ظرف ذهن هم عارض می شود، و همون انسانی که در ذهن است متصف به نوعیته. اون انسانی که در ذهن داریم به عنوان ماهیت کلی نوع هم هست. دقیقا مقابل نقطه اون معقول اول شد. در معقول اول گفتیم هم عروض و هم اتصاف در خارج است، اینجا میگیم هم عروض و هم اتصاف در ذهن است. تا اینجا واضح؟ معلومه؟ به این میگیم معقول ثانی منطقی. همه موضوعاتی که شما در منطق دارید همینطوریه. معرف یک موضوع منطقیه. مثلا میگیم حیوان ناطق معرف انسان است. الان مفهوم معرف حمل شده بر حیوان ناطق، عارض شده. آیا در خارج چیزی به عنوان معرف عارض می شود بر مثلا فرد حیوان ناطق؟ بگیم زید معرف است، غلطه، نمیشه، توصیف هم نمیشه. اون چه در خارجه همیشه افرادن، جزئیاتن، جزئیات معرف چیزی قرار نمیگیرن. این در ذهنه. پس عروض معرف بر حیوان ناطق در ظرف ذهن است، در ذهن فقط این معنا رو حمل میکنیم. اتصاف این حد که میگیم این حد معرف فلان محدود است، اتصافش هم به معرف بودن بازم در ظرف ذهن است. این قبیل محمولات و مفاهیم معقول که هم عروضش بر اون موضوعش و هم اتصاف موضوعش به این محمول در ظرف ذهن میشه معقول ثانی منطقی. و اما اصطلاح سوم، معقول ثانی فلسفی. اول مثال بزنیم. شما افراد و جزئیاتی که در خارج دارید، مثلا این میز، این زید، این زمین، این انسان، این درخت، به همه اینا میگید اینا شیء هم، یه چیزی هستن. زید شیئیست در خارج، این درخت، این چوب، این سنگ، اینا اشیایی هستن در خارج. پس مفهوم شی به همه اینها اطلاق می شود، به همه اینا میگیم یه چیزی هم. آیا عروض این مفهوم شیء بر این جزئیات خارجی در همون ظرف خارج است؟ یعنی اینها ابتدا شیء نیستن بعدن شیء میشون؟ مثل گرمایی که اول جسم گرم نیست بعدن گرم میشود، عارض میشود گرما بر جسم. آیا وقتی که شما میگید مثلا زیدون شیئون، هازل حجر شیئون، همینطوره؟ مثل هازل جسم حارون که حرارت عارض شده و اضافه شده به جسم، اینجا هم میگیم زیدون شیئون، یعنی این شیء یه چیزیست که اضافه شده به زید خارجی که بازور بطلانه. شیء که چیزی نیست که در خارج بخواد اضافه به امور دیگر بشود، بلکه هر چیزی در خارج خودش هست، چیزی هست، اصلا مثلا نمیتونی ازش جداش کنی، قابل انفکاک نیست، تصورم نمیشود که. پس عروض مفهوم شیء بر امور مختلف در ظرف خارج نیست، مثل عروض گرما که در خارج اضافه به جسم می شود، اینجا شیء اضافه به اشیاء مختلف نمی شود. پس عروضش خارجی نیست، بلکه در ذهن ما، در ذهن میام یه مفهومی به نام زید در نظر می گیریم، بعد مفهوم شیء رو برو هم می کنیم. پس اون مغایرت مفروض ولو مغایرت اعتباری باشه در ظرف ذهنه، این میشه عروض ذهنی. اما آیا این شیء خارجی واقعا در خارج شیئی هست یا نیست؟ واقعا شیء است در خارج، با اینکه در خارج شیء عارض بر او نشده، ولی در خارج این شیء، یعنی امری که در نظر گرفتیم، این جزئی متصف به مفهوم به شیئیت میشود. یعنی میگیم اینا در خارج چیزی هستن، نه اینکه در ذهن ما چیزی باشن فقط. پس اتصاف در خارج است، اما عروض در ذهن است. با اون دوتای دیگه فرق کرد. در معقول اول هم اتصاف خارجی بود هم عروض. در معقول ثانی منطقی هم اتصاف و عروض ذهنی بود، در معقول ثانی فلسفی عروض در ذهن است اما اتصاف در خارج است. مثال دیگر، شما میگید انسان ممکن الوجود است، امکان هم همینطوره. باید یک نحوه مغایرت بین انسان و امکان در نظر بگیرید تا بعد امکان رو بر انسان حمل کنید، بگید الانسان و ممکنون. و این مغایرت اعتباری در ذهنه، در خارج اینطور نیست که اول انسانی باشد بعدن امکان به او اضافه بشود. پس عروضش در ذهن است نه خارج. اما وقتی که میگید مثلا انسان به حسب افرادش، این جزئیاتش، زید و عم، آیا اینها در خارج ممکن هستن یا نیستن؟ یا فقط در ظرف ذهن ما ممکن الوجودن؟ نه، میگید واقعا در خارج همینطوری هستن. پس اتصاف این اشیاء خارجی به امکان در ظرف خارج است، در خارج واقعا ممکن الوجودن، اما عروض امکان در خارج نیست، بلکه عروضش در ذهن است. این مثال دیگه است برای معقولات ثانیه فلسفی. پس ما سه گونه معقول داریم. معیار این که تفاوت بگذاری بین معقولات، بین تقسیم کنیم، و اساس ملاحظه عروض و اتصافه. اگه ظرف و موطن عروض و اتصاف خارج باشد، معقول اول است. اگه هر دو ذهنی باشد، معقول ثانیه منطقی است. و اگر یکیش در خارج، یعنی اتصافش خارجی باشه، عروض ذهنی باشه، میشه معقول ثانی فلسفی. این قسمت رو ملاحظه کنید. قررون فی تعریف المعقول الثانی و بیان الاصطلاحین فی، ان کان الاتصاف کالعروض، اگر اتصاف بالمعقول و عروضهی، یعنی عروض این معقول بر اون موضوع، مثل اتصاف انسان به کلی بودن و عروض این کلی بودن بر انسان. الان شما به انسان میگید الانسانو کلیون، پس هم عارض دارید هم معروض، و هم از این نتیجه میگیری که الانسان الکلی، وقتی میگی الانسان کلیون یعنی کلیت صفتشه. اگر اتصاف به این معقول و این محمول و عارض شدن این معقول بر اون موضوع از باب مثال مثل اتصاف انسان به کلیت، این که کلیت صفت انسان قرار میگیره و همچنین این کلیت عارض بر انسان میشود، اگر هر دو در عقل بود، در ذهن بود، ان کان الاتصاف کالعروض فی عقلک فالمعقول بالثانی صفی، بهش میگه معقول ثانی. اینجا هم که میگه معقول ثانی، منظورمون رتبه دوم نیست، که یعنی دویی که بعد از یک است، یعنی با یک تحلیل اضافه شدن که بشه دو تا تحلیل، نه، ممکنه شما نیاز داشته باشید چندین بار تحلیل کنید. شما چگونه به مفهوم کلی انسان میرسید؟ اول باید از افراد خارجی صورت داشته باشید، بعد بیاید از این صورتها اون جزئیاتشون و عوارض شخصیتشون رو حذف کنید. زید، ام، بک، اینا میشن افراد جزئی. اینا رو بیاید جزئیاتشون رو حذف کنید، صفات خاصشون رو حذف کنید. وقتی تقشیر و تجرید کردید، همه اون عوارض شخصیت رو حذف کردید، به چی میرسی؟ به انسان خالص، انسانی که دیگه هیچ چیزی همراهش نیست، میشه اون ذاتیات. بعد ذاتیات که مشترک بین همه هستن، این رو که شناختید که قابل صدق بر همه است، میگی پس کلیه. الان چندین بار شما تحلیل کردید دیگه، نه اینکه فقط دو تا تحلیل داشته باشید. اول باید جزئیات رو بشناسید، بعد تقشیر کنید، بعد این را، این ذات انسان خالصی که بهش رسید، همه اون عوارض غریبه رو حذف کردید، این انسان خالص رو میبینی مشترک بین همه است، بعد میاد مفهوم کلیت بهش هم میکنی. پس چندین تحلیل شده، چندین کارکرد ذهن شده، به یک باره ما بهش نرسیدیم. اون چیزی که بلاواسطه و مستقیم بهش میرسیم تو محسوساته، ولی بعد باید هی تحلیل کنید. بعدم که باز تحلیل کردید، باید انسان را اولا تصور کنید، ثانیا کلیت رو برش حمل کنید. اینجا که گفتیم معقول ثانی، منظور از این دوم بودن، دوم در مقام تحلیل نیست، ممکنه سه بار چهار بار نیاز به تحلیل باشه، بیشتر باشه. مقصود از این ثانی یعنی اون معقول اول نیست، اون که فقط به صرف تجرید بهش رسیدیم. در گرما، در انسان، در همه ماهیت ها اینجوریست. شما هر ماهیتی رو بخوای در نظر بگیرید، همون که عوارض شخصی رو کنار بگذارید، اونا رو حذف کنید، تقشیر کنید، میرسید به ماهیت این شی، میشه ذاتیاتش. به اینها که فقط با تجرید صرف بهش میرسیم، فقط تقشیر و لایه برداری و حذف غرایب و اجانب است، میگی معقول اول. غیر از این هر چی بود معقول ثانی است. حالا این ثانی ممکنه با دو تا تحلیل باشه، با سه تا تحلیل باشه، هر چی میخواد باشه. مثل هیولای اولا و هیولای ثانی، ماده اولا، ماده ثانی. ماده اولا همون هیولاست، بعد از او هر چی که هست، ولو درجه دوم، سوم، چهارم، هر چی از همش میگیم ماده ثانی دیگه، معلوم؟ این هم همینه. اگر اتصاف مثل عروض در عقل و در ذهن بود، پس معقول به ثانی توصیفش کن. به ثانی هم یعنی لفظ ثانی، و مقصود از این ثانی یعنی ما لیس فی درجة الاولا، نظیر هیولای ثانیه. این رو هم بگو به ثانی صفی، یعنی توصیف کن به ثانی، بگو معقولی که دوم است، در رتبه دوم است، یعنی اولی نیست. فخرج من البيت تعریف المعقول الثانی انه العارض الذي عروضه للمعروض و اتصاف المعروض بهی کلاهما فی العقل با این بیت تعریف معقول ثانی، که البته معقول ثانی منطقی مخصوصش بعدن میگه، ولی اینجا فعلا نگفته است، تعریف معقول ثانی منطقی در آمد. تعریفش اینه: اون عارضی که، محمولی که عروضش بر معروض و بر موضوع و اتصاف این موضوع و معروض به این عارض هر دو در موطن عقل و ذهن است. ثم بعد الفراق عن بیان مفهوم معقول ثانی به اصطلاح منطقی اشرنا الی رسمهی به اصطلاح الحکیم. بعد از این که مفهوم منطقیش رو گفتیم، میایم تعریفش را به اصطلاح فلسفه میگیم. ایشون در بیت اول گفته است که معقول ثانی فلسفی چیزی است که عروضش در ذهن است، اتصافش یا در ذهن یا در خارج، یعنی در بیت، در خود متن منظومه جوری آمده گفته که معقول ثانی فلسفی اعم میشه از منطقی. ما در تعریف از بیرون چی گفتیم؟ گفتیم معقول ثانی منطقی عروض و اتصاف هر دو ذهنی است. اولم که عروض و اتصاف هر دو خارجیه، به او کاری نداریم. اما در مورد فلسفی گفتیم عروض ذهنی است، اتصافش خارجی. ایشون اومده گفته معقولی که عروضش ذهنی باشد، اتصافش یا ذهنی است یا خارجی، یعنی شامل هر دو شده. این تعریف عامه. ما یه بحثی در جای خودش باید داشته باشیم که اصلا منطق نسبتش با فلسفه چیه؟ آیا یک علمی است متفاوت با فلسفه یا نه؟ نظر عده‌ای از محققین این است که منطق خودش جزئی از اجزای فلسفه است، چون در واقع داره قوانین حاکم بر نظام ذهن و معرفت داره که خودش یک نحوه‌ای از وجود است بیان می‌کند. اختصاص به یک ذهن خاص هم نداره. قوانین منطقی مربوط به ذهن خاص که نیست. حالا دیگران بلد هستن نیستن، به کار میگیرن یا نمیگیرن، بر بدیهیات و اولیاتش همینطوری هست. هر ذهنی همینجوری میاندیشه، هر ذهنی تأملش همینجوریه. لذا این که حالا به لحاظ معیار و ملاک منطق جزء فلسفه است یا نیست، خیلی هم بحث مفید فایده ای نیست. بالاخره حالا چه جزء باشد چه نباشد، کسانی که در علوم دیگه هم میخوان وارد بشن باید منطق رو بخونن. فلسفه رو خواندن یا نخواندن حالا بحث دیگری است، ولی بالاخره قوانین منطق اگه جزء فلسفه هم به حساب بیاد، اختصاص به فلسفه که نداره، مربوط به همه دانش هاست. برای این که جدا باشد، بفهمیم مقصود ما از منطق چیه، مقصود از فلسفه چیه، خب حالا جداش بکنیم، از جهت کارکرد و تفهیم راحت تریم. اینجا هم اگر ما بیایم یه تعریفی از معقول ثانی فلسفی کنیم که اعم باشد و شامل معقول ثانی منطقی هم بشود، اشکال نداره. کسی که بگوید منطق جزء فلسفه است، خب معقول ثانی منطقی هم جزء معقول ثانی فلسفی باید به حساب بیاد قاعدتا. منتها الان ما به لحاظ کاربرد و به لحاظ این که میخوایم جدا کنیم احکام اینها رو، پس راحت تر اینه که معقول ثانی منطقی را اختصاص بدیم به همون چیزی که عروض اتصاف ذهنی است، و فلسفی را اینجوری بگیم که عروض ذهنی اتصاف خارجی، که بفهمیم کدوم معقول مد نظر گفتیم. منتها برای که شو این معنا رو بگه، هر دو رو گفته است، یعنی در متنش آمده اعم تعریف کرده، در شرحش جداشون کرده از هم. حالا این عبارت این است، این بیتش: به ما عروضه به عقل نرتسم فل عینی او فیه اتصافه رسم. یه مقدار دیگه به خاطر ملاحظه وزن و قافیه بیت پس و پیش کرده این متعلقات رو. یعنی رسم، حالا بیتش رو اول نگاه بکنید، اینجوری باید جا به جا بکنیم. رسم به ما، یعنی تعریف شده است به اون چیزی که عروضه به عقل نرتسم، عروضش در عقل ما نقش می‌بندد، عروضش عقلی است. اتصافه فل عینی او فیه، یعنی فل عقل، اتصاف یا در خارج است یا در عقل است. این چیزی که اقتضای متنه. پس به ما ای رسم به آرزن، رسم ایزن به آرزن عروضهو به عقلنا، یعنی فی عقلنا، متعلقون به قولی به ارتسام، یعنی نقش بسته این عروض در عقل ما، تعریف شده، ترسیم شده، معقول ثانی ترسیم و تعریف شده به آرزی که عروضش در عقل است، سواء کان اتصافه فی العین او فیه، ای فی عقلنا، اتصافش در خارج باشد یا در عقل ما باشد، اتصافه یعنی الاتصاف بهی. خب این تعریفش، پس حاصلش که معقول ثانی با این معنای عام، اون که عروضش در ذهن است، اتصافش چه در ذهن چه در خارج. فالمنطقی ای المعقول الثانی المنطقی هو الاول من الرسمین، در این دوتا تعریفی که آوردیم، تعریف رسمی هم هست اینا، تعریف حدی که نیست دیگه، معلومه. اون اولین تعریف که آوردیم معقول ثانی منطقی است، مثل معرف و سایر موضوعات مسائل منطق، مثل نوعیت، جنسیت، ذاتیت، عرضیت، قضیه، قیاس. شما در خارج که به یک چیزی نمیگید قضیه است، در ذهن باید بگید، یا قیاس رو در خارج به یک چیزی نمیگید این قیاس است، در ذهنه. فعروض المعرفیه للحیوان ناطق به نسبه الی الانسان و اتصافه بها، یعنی اتصاف حیوان ناطق بها، به اون معرفیت، هر دو در عقل است. حیوان ناطق در عقل ما معرف است و در همین عقل هم متصف معرفیت می شود، چون در خارج ما حیوان ناطق کلی ندارید، در خارج جزئیات دارید، جزئیات هیچ وقت معرف نیستن اصلا، لأنه فی الخارج جزئیون و الجزئی لیس معرفن، فما فی الخارج ذات الحیوان ناطق، اون فرد حیوان ناطق و اصل ذاتشه، لا وصف و معرفیتهی، بر خارج اون معرفیت خودش نیست، اما ذات یک شیء خاص به عنوان حیوان ناطق هست. ثانی هما ای ثان الرسمین مصطلح للفلسفی، اون رسم دوم و تعریف دوم اصطلاح فلسفی است، و هو اعم من الاول، یعنی به حسب اصل مطلب حساب کنیم اول است، ولی معمولا ما به اون اصل کاری نداریم، میام جدا میکنیم، چون همین قسمت معقولات ثانیه فلسفی به معنایی که فقط عروضش در ذهن و اتصافش در خارج باشه، ما در فلسفه باش سر کار داریم. توضیح المقام ان العارض ثلاثه اقسام، سه گونه عارض داریم. عارض یکون عروضه للمعروض و اتصاف المعروضه بهی فی الخارج، عارضی که عروضش بر موضوع و اتصاف این موضوع به این عارض، هر دو در خارج است، مثل سواد، جسم در خارج سیاه است، در خارج هم متصف به سیاهی است. و ظاهر انه معقول اول به کل الاصطلاحین، وقتی که تعریف معقول ثانی چه منطقیش چه فلسفیش بر چنین عارضی صدق نکرد، پس یعنی ثانی نیست دیگه، یعنی اول است. قسم دوم، و آرزون فیه کلاهما فی العقل کل کلیه، قسم دوم آرزی که فیه یعنی در این آرز هر دو، هم عروض هم اتصاف، هر دو در ذهن است، مثل کلیت، آرز شدن کلیت بر انسان در ذهن، اتصاف انسان به کلیت هم در ذهن. قسم سوم، و آرزون عروضه فی العقل لکن الاتصاف بهی فی الخارج، عروض ذهنیست اتصاف عقلیست، کل ابوت، مثلا پدر بودن، مفهوم ابوت در خارج این شخص متصف به ابوت می شود، اما مثل سیاهی و سفیدی و مثل اینا قد و شکل بگیم، حالا یه چیزی به نام ابوت در این هست نشانش بده، مثلا مثل سفیدیش، چون این چیزی نیست، لکن اتصاف بهی فی الخارج کل ابوه، فانها و ان لم یحازی ها شیء فی الخارج کل کلیه، برای ابوت اگرچه چیزی به محازاتش در خارج نیست، مثل کلیت که در خارج چیزی به ازاش نیست، لکن اتصاف العبد بهی فی الخارج. حالا به جای ابوت که مثال عرفی مثال فلسفی میزد، واقعا معقول فلسفی رو مثال میزد بهتر بود، میخواسته یک امر عرفی رو مثال بزنه. لکن اتصاف العبد بهی فی الخارج، ذات عبد در خارج متصف به ابوت میشود. و کلاهما معقول ثانه، به هر دو هم میگی معقول ثانی. والاول المعقود بهی من القضایا قضیه ذهنیه، شما با معقول ثانی منطقی قضایای ذهنی میسازید. یادتون هست در تقسیم قضایا گفتیم قضایای ذهنی داریم، حقیقیه داریم، خارجیه داریم. با معقول ثانی منطقی قضایای ذهنی میسازید، هیچگاه اینا به ظرف خارج راه پیدا نمی کند. ولی با معقول ثانی فلسفی قضیه حقیقیه می سازید. وجه تسمیه را هم گفتیم که اینها نیاز به چند تا تحلیل داره، در معقول ثانی بیش از یک تحلیل می خواد، دو تا یا بیشتر، ولی در معقول اول نه، همون تقشیر که کردید بهش میرسید. و وجه تسمیه علل اول ظاهران، در اون معقول ثانی منطقی وجه نامگذاریش که گفتن این ثانیست خیلی ظاهره، چون چندین بار تحلیلش واضحه. بعد که به اون انسان مثلا رسیدید، بعد کلیت بهش عارض میشود. لأنه اذا عقل عارضن لا یعقل الا عارضن لمعقول آخر، اون معقول ثانی منطقی اگه بخواد عارض باشد بر یک معقول دیگه عارض می شود. یعنی انسان خودش باید معقول باشد تا بعد کلیت بهش عارض بشود. حالا به دومی چرا میگیم معقول ثانی؟ چون اونم نیاز به تحلیل داره، ولی یکم دقیق تر. و اما علی الثانی که به معقول ثانی فلسفی هم میگیم ثانی، فلأنه ما لم یتطرق تحلیل العقل ولم یعقل معروض اولا لم یعقل عارض ثانیا، تا وقتی تحلیل عقلی نباشد و یک معقولی را ما تصور نکنیم، نوبت به عروض عارض نمیرسه. اگرچه در خارج بهش میگیم شی، وجه خفا در این دومی اینه که شما خودتون میگید اتصاف در خارجه، پس چرا میگید معقول؟ این امر خارجی شد که میگید عروضش اینجوریه. یعنی اول باید شما مثلا انسان را تصور بکنید که خودش یک معقوله، بعدن شی رو برش عارض کنید، اگرچه اتصافش خارجیه. از این جهت فرق میکنه با معقول ثانی منطقی، ولی اتصاف خارجی بودن کفایت نمیکنه. شما اگه بخواد عارض داشته باشید، اول باید یک معقول داشته باشید، بعد این رو عارض کنید. همینجوری به چیزی نمیگید شی، اول باید یه چیز در نظر بگیرید، بعد شی رو برش حمل کنید، بعد مثلا امکان رو برش حمل کنید. پس بنابر اون قسم دوم معقولات فلسفی، ثانی فلسفی، اینا هم تعبیر ثانی برش از این جهت است که مادامی که راه پیدا نکند تحلیل عقل و مادامی که تصور نشود یک معروضی اولا، تصور نمیشود اون عارض. اول اون معروض و موضوع باید تصور و تعقل بشود، بعدن عارض رو بهش حمل کنی. والحمدلله رب العالمین.